بچه‌های عاشورا.
اسیران کوچک،
پسران مسلم ابن عقیل. به نام خداوند بخشنده مهربان. کوچولوهای نازنین و عزیزای دلم، سلام میکنم به شما. امیدوارم که عزاداریاتون قبول باشه. با یک روایت دیگه همراه شما هستیم، روایتی از پسران مسلم بن عقیل. با ما همراه باشیم. شب با صدای پای مرد میومد، یا مرد پا به پای شب میرسید. صدای گیوهاش که بر روی خاک کشیده می شد، بچه ها رو پشت در می کشوند. گوش به در می چسبوندن تا نزدیک شدنش رو حس کنن. اون تنها کسی بود که به سراغشون می اومد و می دیدنش. صدای پاش تنها صدایی بود که بچه ها باش اونس گرفته بودن. صدا نزدیک تر شد. پسر کوچیک خودش رو جلوی در کشوند و به برادرش چسبید. برادرش دستی به سرش کشید و نوازشش کرد. پسر کوچیک گفت:
من دیگر خسته شدم. تا کی باید اینجا بمانیم؟
برادرش آهی کشید و چیزی نگفت.
یک سال است که غریب و بیکس اینجا افتاده ایم.
برادر بزرگتر لب باز کرد و گفت:
طاقت بیاور برادر، خدا بزرگ است.
پسر کوچک بغض کرد، سر روی شونه برادرش گذاشت و گفت:
دلم برای همه تنگ شده است. کاش بابا بود. کاری بکن برادر، با این شیخ حرف بزن، شاید بگذارد بروی.
برادرش چیزی نگفت. او هم دلتنگ بود، دلتنگ همه چیز و همه کس. یک سال بود که از کاروان باز مونده بودند، از قافله اسیران جداشون کرده بودند. کربلا پیش چشماشون تصویر شلوغ و درهمی بود از کشته ها، خیمه های نیم سوخته و صدای گریه ها. مصیبت همه چیز رو درهم ریخته بود. کاروانی که به اسیری می رفت پر بود از بچه های پا برهنه خسته و گریون که روی ریگ های داغ و خارهای بیابون می دویدن و شلاق می خوردن. شلاق می خوردن و می دویدن. بر سر بقیه چی اومده بود؟ اونا رو کجا برده بودن؟ بچه ها هر روز روزه می گرفتن و شبا که پیر مرد می اومد و براشون آب و نون می آورد، به قرص نون جو و کوزه آب افطار می کردن. صدای گیوه های آشنا شنیده شد. پشت در رسید. زنجیر تکونی خورد. بچه ها عقب رفتن.
برادر، با این شیخ حرف بزن، شاید کمک کند. پیر مرد بدی نیست.
زنجیر برداشته شد و در چوبی با صدای نالهی چرخید. پیر مرد وارد شد. لباس سفید بلندی به تن داشت. دو تا قرص نون و کوزه آبم به دستش گرفته بود. بچه ها سلام کردن. پیر مرد جوابشونو داد. آب و نون رو زمین گذاشت و در و بست و گوشه‌ای نشست. بچه ها هر کدوم قرص نونی برداشتن. برادر بزرگتر دهن باز کرد تا چیزی بگه، اما یه لحظه سکوت کرد. به برادر کوچیکش نگاه کرد. برادر کوچیک گفت:
ای شیخ.
بله.
برادر بزرگتر حرف اون رو ادامه داد و گفت:
ای شیخ، تو محمد را میشناسی؟
کدام محمد؟ محمد ابن عبدالله؟
پیر مرد سر بلند کرد و نگاهی به بچه ها انداخته.
مگر می شود نشناسم؟ او پیامبر خداست.
علی ابن ابی طالب را چطور؟ او را هم می شناسی؟
نگاه شیخ سرگردان بین اون دوتا چرخید. مدتی سکوت کرد. بعدش بلند شد. در باز کرد و سرکی بیرون کشید. یه نگاه به اطراف انداخت. بعد در رو بست و نشست.
برای چی اینا رو میپرسی؟
برادر بزرگتر جلو رفت. به چشمای شیخ نگاه کرد و گفت:
بگو ای شیخ، علی را میشناسی؟
پیرمرد آهی کشید و آهسته تر از قبل گفت:
علی را هم میشناسم. او پسر عمو و برادر پیامبر من است.
پسر کوچک گفت:
ای شیخ، میدانی ما کیستیم؟
بعدش سکوت کرد. اما پیرمرد جوابی نداد. دوباره ادامه داد:
ما هم از خاندان پیامبریم.
شیخ تکون خورد. رنگ بروش نبود. از سکوی کنار در پایین اومد و روی زمین نشست. دستی به صورتش کشید. یکی یکی بچه ها رو نگاه کرد. انگار بار اولی که اونا رو میبینه. آهسته گفت:
استغفر الله. شما چی میگید؟
پسر بزرگتر دامن شیخ رو گرفت.
ما یک سال است که زندانی توییم و تو حتی نمیدانی که ما کیستیم. از کجا آمده ایم؟ گناه من چیست؟ چرا در این بیابان بوده ایم و چرا اسیر تو شده ایم؟
شیخ با استراب گفت:
من زندانبانم و وظیفه‌ام نگهبانی است. هرچه به من فرمان بدهند همان کنم. درباره شما هم فقط می دانم که ابن زیاد فرمان داده است تا شما را اینجا نگه دارم.
شیخ با همان دستپاچگی و با دستی لرزون قدری آب از کوزه در کاسه ریخت و سر کشید. پسر کوچیک گفت:
ای شیخ، ما پسران مسلم ابن عقیل، پسر عموی حسین ابن علی هستیم که در کربلا به شهادت رسید، همو که خاندانش رو هم به اسیری بردن.
شیخ لرزید، تنش داغ شد، قفسه سینش تنگ شد، قلبش مثل یه اسیر خودشو به در و دیوار سینه میزد. دستاشو دراز کرد، شونه بچه ها رو گرفت و سر اون دوتا طفل رو به سینه‌اش چسبوند. بغض راه گلوشو بست.
راست میگویید. مرا ببخشید. از من بگذرید. جان من فدای شما. خدا مرا ببخشد. به پیامبر قسم که نمیدانستم. و گناهی اگر هست همین است که ندانستم شما کیستید و نپرسیدم.
لبهای شیخ میلرزید. قطره ای اشک از چشمش افتاد پایین. چند لحظه گذشت. آروم تر شد. اونا رو روبره خودش نشوند و آروم گفت:
این در بروی شما باز است. به هر کجا که می خواهید بروید.
و شروع کرد به گریه کردن. دستای کوچیک بچه ها شونه شیخ رو گرفت. چفیه ای اشکای شیخ رو پاک کرد.
این نان و این کوزه را هم ببرید. چیز دیگری ندارم که همراهتان کنم. تا می توانید حواستان را جمع کنید. دشمنان خاندان علی بسیارند. مبادا شما را پیدا کنند. روزها پنهان شوید و شبها راه بروید. زودتر بروید. بروید.
بچه ها با ناباوری بلند شدند. کوزه آب و نون رو که مونده بود برداشتند. برادر بزرگتر گفت:
اگر ابن زیاد بفهمد با تو چه می کند؟
قصه مرا نخورید. من پیرمردی هستم که عمر خودم را کردم. یک سال بدون اینکه احوالی از شما بپرسم و بدانم که ایستید اسیرتان کردم. هر چه به سرم بیاید کفاره گناهم می شود. شما را به خدا قسم از گناه من بگذرید تا خدا هم مرا ببخشاید.
شب شده بود. تنها صدای جیرجیرک‌ها بود که سکوت وهم‌آلود بیابون رو به هم می‌زد. ماه نصفه بود. ماه نصفه بر سینه آسمون چسبیده بود و دشت تاریک و نیمه تاریک رو پیش روی بچه‌ها می‌گستروند. به کدوم طرف باید می‌رفتن؟ نمی‌دونستن. راهی که جلوشون بود رو گرفتن و رفتن. بیابون پر از سنگ و خار بود و پاهای برهنه بچه‌ها از تیزی ریگ ها و شنا و گزش تیغ های بیابون زخم برداشته بود و می سوخت. برادر کوچیک گفت:
کجا می رویم؟ نمی دانم. فقط می رویم.
برادر بزرگتر ایستاد. دور تا دور بیابون رو نگاه کرد. تا چشم کار می کرد بیابون بود و بیابون بود و انتهای بیابون شب تاریک و هولناک.
نمی دانم راه کدام است.
تاریکی؟ ترسی به دلشون انداخته بود. برادر کوچیک خودشو به برادر بزرگ چسبونده بود و چشم از اطراف بر نمی داشت. رد پاها تو بیابون نقش می بست. نقشی کشیده می شد از پاهای خسته و بیجون. پاهایی که سنگینی بدن اونها رو به زحمت با خودشون حمل می کرد. همین جوری که جلو جلو می رفتن، یه سوسوی چراغی رو از دور دیدن.
آنجا را نگاه کن. نور. حتما چراغ است. شاید کلبه‌ای باشد.
پاهایم خسته شده. خدا کند جایی باشد که بتوانیم کمی بخوابیم.
برادر بزرگتر کمک کرد به برادر کوچکتر که راه بره.
چیزی نمانده است. اگر خدا بخواهد شب را آنجا میمانیم.
تا اینکه صبح بشه خیلی مونده بود. بچه ها چاره جز رفتن نداشتن. راه درازی بود و شبم که تاریک بود و ترسناک. موشای صحرایی تو تاریکی سنگین شب این بر اون بر می دویدن. از این سوراخ به اون سوراخ. بچه ها رو می ترسوندن. سکوت که می کردن ترس بیشتر بر اونها چیره می شد. برادر کوچیک گفت:
کاش بابا بود.
از اون قوم بزرگ تعداد زیادی نمونده بود. پدر رو توی کوفه کشته بودن. امام حسین علیه السلام رو سر بریده بودن و زن و بچه ها رو به اسیری گرفته بودن.
من هنوز بوی خیمه های سوخته در مشامم است. حالا زینب کجاست؟ چه می کند؟ کاش بود و سر ما رو به دامن می گرفت. کاش ما هم با آنها بودیم.
آبادی از دور دیده شد. سوسوی کم رمق چراغ از دریچه یه خونه گلی داشت اطرافش رو روشن می کرد. بچه ها با دیدن خونه جون گرفتن. با اینکه خسته بودن اما شروع کردن به دویدن.
خدا کند امشب به ما پناه بدهن.
در چوبی خونه به صدا در اومد و لحظه ای بعد صدای پاهایی که به سختی روی زمین کشیده می شد به گوش بچه ها رسید. پیرزنی از پشت در گفت:
این وقت شب چیست؟
بچه ها گفتن:
ماییم، در رو باز کنید.
پیرزن در رو آروم باز کرد. چراغ رو به طرف بچه ها گرفت تا صورت اونها رو ببینه.
این وقت شب اینجا چه می کنید؟ گم شده اید؟
گم نشده ایم. ما در این دیار غریبیم. جایی نداریم. بگذار شب را در خانه‌ات بمانیم. صبح خیلی زود از اینجا می رویم.
پیرزن جلوتر رفت. سرشو جلوتر برد و صورت لاغر و خسته بچه ها رو زیر نور وارسی کرد. دور بچه ها چرخید و گفت:
چه بوی خوشی دارید؟ شما کیستید؟ از کجا می آیید؟ چرا کسی همراهتان نیست؟
برادرها دوروبرشون رو نگاه کردن. پیرزن ترسشون رو فهمید.
بگویید کیستی؟ از چه می ترسی؟
برادر بزرگتر گفت:
ما از اهل بیت پیامبریم، پسران مسلم ابن عقیل. پدرمان را کوفیان کشتن. مولایمان حسین را در کربلا شهید کردند و خاندانش را به اسیری بردن. عبیدالله هم ما را به زندان انداخت. ما شب گذشته از زندان گریختیم.
پیرزن دست بچه ها را گرفت. اونها رو به خونه خودش برد و درو بست. چراغ رو یک کناری گذاشت. دو تا دستشو به زیر چونه های اونها گذاشت. چونهشون رو بالا گرفت و به صورتشون نگاه کرد. برادر کوچیک گفت:
ما را در خانه‌ات پناه بده.
قطره های اشک بی صدا از چشمان پیرزن فرو چکید. چشمانش رو با گوشه چارقد سیاهش پوشوند و گفت:
خدا لعنت کند قاتلان حسین و قاتلان پدرتان را. از بخت سیاهم داماد خبیثی دارم که در کربلا دستش را به خون اهل بیت پیامبر آغشته کرده است. می ترسم امشب به خانه من بیایید و شما را اینجا ببیند و از شما نگذرد.
ای زن، جایی برای ماندن نداریم. خسته ایم. راه را هم نمی شناسیم. همه جا تاریک است. شاید امشب اون نیاید. ما را در خانه‌ات پناه بده. هنگام نماز صبح می رویم.
پیرزن بچه ها رو به اتاق برد. کلبه اون یه حیاط کوچیکی داشت با یه درخت نخلی که قدش تا لب دیوار می رسید. دو تا اتاق کوچیک داشت و یه آشپزخونه اون طرف حیاط بود. در چوبی کهنه‌اش دو تا اتاق رو به هم وصل می کرد. پیرزن دو تا برادر رو به یه اتاق برد.
همینجا بمانید تا برایتان خوراکی بیاورم.
ما چیزی نمی خوریم. خسته ایم. فقط می خواهیم بخوابیم.
پیرزن زیراندازی که از پوست بز بود رو روی زمین پهن کرد. دوتا برادر روی اون دراز کشیدن. دست به گردن یکدیگر انداختن و هنوز پلکاشون رو نبسته بودن که خواب چشماشون رو گرفت. پیرزن به یه اتاق دیگه رفت. در اتاق و بست. یه گوشه نشست. با خودش فکر کرد که چی بر سر این دوتا طفل معصوم گذشته. دیدن اونها واقعی عاشورا رو در دل پیرزن زنده کرد. جماعت کوفیان با پسر دختر پیامبر چی کار کرده بودن؟ چی به روزگار خاندان پیامبر اومده بود؟ زمزمه ی دعاش به آهنگ غم‌انگیز زیر لب تبدیل شد. اشک چشمای پیرزن رو گرفت. به خودش لعنت فرستاد که چرا دخترش رو به یه مردی داده که دستش به خون فرزند پیامبر آغشته شده. برای این دوتا بچه چی کار میتونست بکنه؟ پیرزن اونقدر گریه کرد که خواب چشماش رو گرفت و به خواب رفت. ناگهان سه تا شبح به خونه پیرزن اومدن. با سایه های دراز، با قدی بلند به در خونه رسیدن. یکی از اونا با دسته خنجرش سه بار به در کوبید. در زخمی شد. پیرزن با ترس از خواب پرید. تو جاش نشست و به دوروبرش نگاه کرد. صدای در دوباره بلند شد. پیرزن بلند گفت:
ای خدای بزرگ، حارس آمد، خدایا به تو پناه میبرم.
پیرزن در اتاق رو کمی باز کرد. یواشکی به بچه ها نگاه کرد. بچه ها راحت خوابیده بودن. در رو بست. به چراغ توی خونش نگاه کرد ولی اون رو روشن نکرد. دستشو به کمرش گذاشت و به سمت در خونه رفت. صدای حارس از پشت در اومد.
جون بکن پیرزن.
این وقت شب بیرون خانه چه میکنی؟
حرف نزن. در رو باز کن عجوزه.
پیرزن در رو باز کرد. حارس در رو هل داد و خودش رو انداخت توی خونه. پشت سرش پسر و غلامش هم بودن. اونام وارد شدن. پیرزن تندتر رفت تا از حارس جلوتر بیفته. تنها امیدش به تاریکی خونه بود. همین تاریکی بود که نمیذاش حارس ترس و وحشت پیرزن رو ببینه. حارس یه گوشه‌ای نشست. کیوهاش رو در آورد و به این طرف و اون طرف پرت کرد. پیرزن گفت:
این وقت شب کجا بودید؟
برو طعامی بیاور که نزدیک از هلاک شویم. هم خسته ایم و هم گرسنه.
کجا بودید؟ چه می کردید؟
انقدر حرف نزن عجوزه. اون چراغ را روشن کن و چیزی بیاور تا بخوریم. تمام کوفه را به خاطر دوتا بچه زندانی زیر پا گذاشتیم.
پیرزن خشکش زد. دیگه نتونست قدم از قدم برداره. خودش رو با چراغی که توی خونه داشت مشغول کرد. خودش رو زد به اون راه و گفت:
دوتا بچه؟
آره، دو بچه از زندان امیر فرار کردند. منادی عبیدالله ندا داده است که هر کس سر یکی از آنها را بیاورد 1000 درهم و اگر سر هر دوتایشان را بیاورد 2000 درهم جایزه میگیرد.
چراغ از دست پیرزن افتاد و روغنش ریخت. دست پیرزن دیگه توان نداشونو برداره.
2000 درهم پول خوبیست. حیف که هنوز پیدایشان نکردم. صبح دوباره راه میافتم. به جون پیرزن، چه میکنی؟
پیرزن لرزید. دست و پاش نمیتونستن حرکت کنن. گفت:
از خدا نمیترسی؟ از پیامبر شرم نمی کنی که میخواهی دو بچه را به هوای 2000 درهم بکشی؟
حارس تعجب کرد. شمشیرش رو ورداشت و گفت:
زیاد حرف میزنی عجوزه. تو چرا از آنها حمایت میکنی؟ نکند از ایشان خبر داری ها؟ حرف بزن.
با خشم دست پیرزن رو گرفت و کشید.
چه میکنی؟
نزد امیر میرویم.
امیر با من چه کار دارد؟ من پیرزنی تنها هستم و به کسی کاری ندارم.
پسر حارس بلند شد، دست اونو گرفت و گفت:
او چطور میتواند خبر داشته باشد؟ نه کسی به او سر میزند و نه او جایی میرود. ولش کن.
غلام حارس به دیوار چسبیده بود. پیرزن از اتاق بیرون اومد و به طرف آشپزخونه رفت. میترسی اگه حارس بو می برد که بچه ها رو تو خونه گذاشته چی می شد؟ پیرزن سری غذایی حاضر کرد تا زودتر اونا بخورن و بخوابن. غذا رو خوردن. هر کدومم یه گوشه ای افتادن و خوابیدن. خواب چشمای پیرزن رو نمی گرفت. پشت در بین دوتا اتاق نشسته بود تا دلش مطمئن تر باشه. شب بود و همه جا تاریک. پیرزن توی خواب و بیدار کابوس می‌دید. شمشیرها از پیش چشمش اینور و اونور می‌رفتن و خنجرا می‌خوردن به در و دیوار. حارث مثل دودی که چشم آدمو میسوزونه بین شمشیرها و خنجرها میچرخید. همه چیز توی تاریکی غبار فرو رفته بود. عجب شبی بود. حادثه پشت آرامش سنگین اتاق کمین کرده بود. پیرزن خوابش موندگاری نداشت. هی میخوابید، هی بلند میشد. یه بار از خواب پرید. حارس مثل یه گربه چون باطمه زده بود یه گوشه و خوابیده بود. پیرزن یه نگاهی به اون کرد. دهنش خشک شد. حارس چشماشو باز کرد. پیرزن رو نگاه کرد. آهسته گفت:
صدای نفس میشنوم. صدای نفس.
پیرزن به خودش فشار آورد و گفت:
صدای نفس غلام است.
نه جوزه، صدای نفس غلام نیست، صدای نفس پسرم هم نیست، صدای نفس غریب است. توی اون اتاق کیست؟
پیرزن بلند شد. گویی سقف خونه داره میریزه رو سرش. یه دردی از نوک پا تا مغز سرش دوید. بریده بریده گفت:
هیچ کس نیست.
اگر کسی نیست به چرا انقدر ترسیده ای افریته؟
شونه پیرزن رو گرفت و اونو پرت کرد یه گوشه. غلام و پسرش توی خواب بودن. یهو با این حرکت از خواب پریدن. حارث جلو رفت، دستشو برد جلو. توی تاریکی دستش به شونه کودکی خورد. شونه برادر کوچیک بود. پسرک ترسون ترسون از خواب پرید.
تو چیستی؟
من صاحب این خانم. تو چیستی؟
پسر کوچیک برادرشو تکون داد.
بلند شو برادر، بلند شو. از آنچه می ترسیدی به سر ما آمد.
برادر بزرگ بلند شد، دست به گردن برادر انداخت. حارث بازوی اون رو گرفت و گفت:
شما کیستید؟
ای مرد، اگر راست بگوییم در امانیم.
حارث گفت:
در امانید.
در امان خدا و پیامبر.
گفتم که در امانید. در امان خدا و پیامبر.
خدا و پیامبر شاهدند؟
آری شاهدند، شاهدند. حالا بگویید کیستید؟
ما از خاندان پیامبر تو محمدیم. از زندان عبیدالله گریختیم.
از مرگ گریختید؟ ما به دام مرگ افتادید.
خدا را با خودت دشمن نکن حارث. بچه ها را رها کن.
حارث شمشیر را در آورد و پیرزن را هل داد و گفت:
خفه شو پیرزن. 2000 درهم در انتظار من است. برو بیرون وگرنه با همین شمشیر می کشمت.
غلام را صدا زد. غلام جلو اومد. اون را دنبال تناب فرستاد. غلام رفت و با تناب برگشت. حارث بچه ها رو پشت به پشت هم نشوند و دورشون تناب بست.
همگی بریم بیرون، میخوام بخوابم.
غلام و پسرش بیرون رفتن. حارث پیرزن رو که مدام التماس میکرد از اتاق انداخ بیرون. در رو بست و تناب رو دور دستش پیچید و خوابید. صبح شده بود. کلبه گلی پیرزن پر از ترس و نگرانی بود. پیرزن از صبحی که میومد بیزار بود. خونه براش مثل قبر شده بود، تنگ و تاریک. پیرزن یه فشار سنگینی مثل یه سنگ بزرگ که سنگینه و آدم دستش میگیره و همچین بدن آدمو درد میاره و اون نمیتونه بلندش کنه توی تنش احساس کرد. دست و پاش بسته بود. راه به جایی نداشت. کاری از دست پیرزن بر نمیومد. حارث از خواب بیدار شد. بچه ها خسته و ناراحت به دیوار تکیه داده بودن. پیرزن از شکاف در اونا رو نگاه کرد. زار میزد. به سینه‌اش میزد و حارث رو نفرین میکرد. حارث فریاد زد:
صدا تو ببار ای غلام.
غلام به سمت اتاق رفت. حارث تناب رو از دستش باز کرد.
بله ارباب.
این دو پسر بچه دشمن امیر عبیدالله هستند. اونها را لب فرات ببر، گردن بزن و سرهایشان را برایم بیاور.
بچه ها به هم چسبیده بودن و مثل برگای پاییزی میلرزیدن. غلام تنابو گرفت. بچه ها رو بلند کرد و کشون کشون اونا رو برد. پیرزن مچاله شده بود. غلام به راه افتاد. بچه با پای برهنه به دنبالش کشیده می شدن. خونه تا فرات فاصله ای نداشت. آب همین جور می رفت و می رفت. غلام ایستاد. بچه هم بایستادن. غلام شمشیر کشید. بچه ها نشستن. غلام شروع کرد به نگاه کردن اون. برادر بزرگ گفت
رحم کن، با خدا و پیامبر دشمنی نکن.
ما کیستید؟
ما پسران مسلم ابن عقیل، پسر عموی حسین ابن علی هستیم.
غلام روی زمین نشست، چشمای بچه ها رو نگاه کرد، شمشیر رو انداخت. لحظه بعد بلند شد و پا به فرار گذاشت. پرید توی فرات و شنا کرد. بچه ها همین جوری که با تناب بسته شده بودن داشتن به رفتن غلام نگاه میکردن. مدتی گذشت. حارث صبونش رو خورده بود ولی از غلام خبری نشد. پسرش رو صدا زد و گفت
آی پسر، برو ببین این غلام سیاه چه میکند. اگر کار بچه ها را تمام نکرده است خودت تمام کن تا بعد با شلاق سزایش را بدهم.
پسر رفت. وقتی رسید دم فرات بچه ها رو تنها دید. از غلام خبری نبود. دوید و فریاد زد
غلام، غلام کو؟
به آب زد.
به آب زد؟ برای چه؟
وقتی که فهمید ما از اهل بیت پیامبریم شمشیر را رها کرد و به آب زد.
پسر حارث گفت
چه نسبتی با پیامبر دارید؟
دو برادر براش توضیح داد. پسر حارث یه مشتی خاک برداشت و ریخ روی سرش.
خدا مرا لعنت کند اگر دستم را به خون شما آغشته کنم.
بلند شد. بدون ترس از خشم و غرش فرات خودشو انداخت توی آب. بچه ها همینجور اونو نگاه میکردن. سرشون انداختن پایین و واسه این که انقدر تنهان و هیچکی اطرافشون نیست گریه کردن. حارث مثل یه شطوری که کج باشه و گیج باشه تلو تلو خورد و پیش اومد و فریاد کشید
پس این سیاه زنگی و این پسرک بیعقل من کجا رفتند؟
حارث باز فریاد کشید
اگر پیدایشان کنم تکه تکهشان میکنم. از فرمان من سرپیچی کردند.
جلو اومد. با لگد به بچه ها زد و شمشیرشو کشید. برادر بزرگتر فریاد کشید
ای مرد، ما را به بازار ببر و بفروش و از پول ما سود ببر. پیامبر رو با خودت دشمن نکن.
حارث قهقهی زد
بی خود التماس نکنید. من باید سر شما را برای امیر ببرم و 2000 درهم جایزه بگیرم.
و مثل دیوونه ها فریاد کشید
2000 درهم 2000 درهم.
ترس توی تن بچه ها افتاده بود.
ای مرد، یادت باشد که ما از اهل بیت پیامبریم.
شما هیچ نسبتی با او ندارید.
پس ما را زنده پیش عبیدالله ببر تا او هر چی که دلش میخواهد بکند.
حارث جلو اومد، شمشیر زیر گردن برادر بزرگتر گذاشت و گفت
میخواهید از چنگم فرار کنید ها؟ شما حارث را نمیشناسید. من با کشتن شما پیش امیر عزیزتر میشوم.
برادر کوچیک اشکش رو با شونش پاک کرد. رنگ از صورتش رفته بود.
ای مرد، به خردسالی و کوچکی ما رحم کن.
خدا در دل من رحمی نگذاشته است.
برادرها همین جور گریه میکردن.
دست کم بگذار نمازی بخوانی.
حارث شمشیر از گردن برادر بزرگتر برداشت و گفت
بخوانید اما کمکی به شما نمی کند. بخوانید.
پس دست ما رو باز کن.
حارث بلند شد، تناب رو باز کرد. بچه ها رفتن کنار فرات، وضو گرفتن. نمی تونستن وایسن. زانوهاشون تا شده بود و مثل ساقهی می شکست. با زحمت بلند شدن، کنار هم وایسادن تا آخرین نمازشون رو بخونن. حارث با شمشیر روی خاک خط می کشید و همینجوری علکی زمین رو سوراخ می کرد تا نماز بچه ها تموم بشه. بچه ها نمازشون رو خوندن. بعد دستشون رو بلند کردن سوی آسمون و با گریه زیر لب می گفتن
یا حی یا قیوم، یا حلی، یا حکم الحاکمی، احکم بیننا و بیننا بالحق.
حارث فریاد زد
بس هست دیگر، خدا بین من و شما حاکم کرده است و گفته است که من باید خون شما را بریزم.
شمشیرشو بلند کرد و گردبادی از شن بلند شد. بیابون همین جور داشت دیوانوار با صداهای مختلف فریاد میکشید. حارس خوشحال بود، کیسه ای داشت که سر اون دوتا بچه تون بود. میرفت به طرف دارالعماره. عبیدالله اجازه داد تا حارس بیاد پیشش. حارس لبخند زد و تعظیم کرد و دو زانو مقابل ابن زیاد نشست و گفت:
هدیه ای گرانبها برای امیر آوردم.
چه آوردی؟
حارس توبره را باز کرد. عبیدالله لرزید. بی اختیار سر جاش نشست. دوباره بلند شد، باز نشست. دستشو کوبید روی پیشونیش.
بچه ها را کجا پیدا کردی؟
در خانه پیرزنی از خیشان من مهمان بودن.
تو براحت مهمان بودنشان را نکردی؟
نه نکردم. اطاعت از فرمان امیر واجب بود.
عبیدالله بلند شد، قدم زد، وایستاد و از حارس پرسید:
وقتی خواستی آنها را بکشی به تو چه گفتند؟
حارس گفت:
دیگر چه اهمیتی؟
چه گفتند؟
وقتی نمازشان تمام شد دستهایشان را بلند کردند و گفتند: یا حی و یا قیوم، یا حلیم، یا احکم الحاکمین، احکم بیننا و بینه بالحق.
عبیدالله با خشم گفت:
من احکم الحاکمین و حالا بین تو و آنها حکم میکنم.
سپس رو به مردان بارگاهش کرد و فریاد کشید:
کیست که بخواهد این ملعون را بکشد؟
حارس تکونی خورد، لرزید، ترسید، فریاد زد و به دست و پای عبیدالله افتاد. ماموران عبیدالله اونو گرفتن. مردی از اهالی شام بلند شد و گفت:
من حاضرم او را بکشم.
عبیدالله گفت:
او را به همون جایی که طفلان مسلم را برده بکشته است ببر و گردن بزن.
حارس عربده می کشید و فریاد می زد و مرد شامی و دو مأمور اون رو به لب فرات می بردند.